أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و صلوات خداوند بر انبیای الهی از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم پیامبران حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. صلوات بلند بفرستید که شور و حال داشته باشه. نه صلی الله. سلام و صلوات خداوند بر خاندان رسول گرامی اسلام از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا سلام الله علیها تا آخرین حجت خدا بر روی زمین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات بفرستید. خب امشب شب عزیزی است، شب تاسوعا است. این شب به نام کسی قرار گرفته که مطابق تعالیم ما و اعتقادات ما از جمله معصومین نیست، ولی اونقدر مقام و جایگاه بالایی داشته از فرزندان امیرالمومنین که هم خداوند به ایشون عنایت ویژه داشته و یکی از القاب ایشون رو باب الحوائج قرار دادن. به خاطر همین، به خاطر اینکه خیلی ها در خانه‌ای که ایشون رفتن متوسل به ایشون شدن، حاجت گرفتن، یعنی این اراده الهی تعلق گرفت که ایشون رو مناسبات دنیا تأثیر بذاره، حتی دامنش فراتر از شیعیان، از مسلمون‌ها، اهل سنت، حتی فراتر از اسلام، ادیان دیگه نسبت به ایشون یه ارادتی دارن، یه اعتقادی دارن، یه ارتباطی دارن. از جمله ویژگی‌های خاص حضرت ابوالفضل العباس که حالا هم ایشون رو باب الحوائج میگن، هم سقا میگن، هم قمر بنی هاشم میگن از القاب ایشون، کنیشون صاحب مشک، ابوالفضل صاحب فضل. حضرت عباس علیه السلام به همراه سه برادر دیگرش در کربلا بودند. هر سه فرزندان، هر چهار نفر فرزندان امیرالمومنین، اما از یک مادر دیگر، خانم با کرامتی به نام حضرت ام البنین. خب خود این مادر یک ویژگی ها و خصوصیاتی داشته که خیلی ها متوسل به ایشون میشن و حاجت میگیرن. در قبرستان بقیع مزار شریف ایشون هست. خدا انشالله نصیب همه شما بکنه و ما بکنه. برادران حضرت عباس یعنی عبدالله ابن علی، عثمان ابن علی و جعفر ابن علی، در کنار حضرت ابوالفضل عباس ابن علی، هر چهار نفر در کربلا بودند و سه برادر با ارشاد و دعوت برادرشون حضرت عباس قبل از حضرت عباس به میدان رفتن و به شهادت رسیدن. 25 ساله بودن، 23 ساله بودن و 21 ساله، هر کدومشون هم با 2 سال اختلاف. یکی از ویژگی های حضرت عباس که خیلی خاص شناخته شده بحث وفای ایشون هست. وفاداری ایشون به برادرشون، به دین خدا، این دیگه زبان زده. امیرالمومنین عهد گرفت از حضرت عباس. تو روایت داریم که بین دو پیشونی حضرت ابوالفضل رو بوسید، گفت اگر روزی برادر تشنه بود مبادا آب بخوری تو سیراب بشی. عهد بس باش. این که در روز عاشورا ابوالفضل العباس به فرات رسید، مشک و پر آب کرد، دستاشو پر آب کرد، آورد تا لب دهان مبارکش، اما آب ریخت تو فرات و ننوشید. علاوه بر این که یاد امام حسین علیه السلام و تشنگی بچه ها افتاد و گفت عباس تو چجوری میخوای قبل از اونا آب بنوشی در حالی که اونا هنوز تشنن، این جوانمردی و بزرگی این شخصیت بود، یاد اون عهدی که با پدر هم بسته بود افتاد. خب توی روایات ما داریم که در روز عاشورا، در شب عاشورا، دو بار برای حضرت عباس اماننامه آوردن. شمر فامیلشون بود از جهت قوم و قبیله، با مادر حضرت عباس حضرت ام البنین قوم و خویشی داشت. دو نفر نامه گرفتن از عبیدالله و بار اول که نامه رو برای حضرت عباس آوردن و تحویل گرفتن، خب ایشون نمیدونست محتوا چیه، و طرف اومد و نامه رو داد. حضرت عباس علیه السلام وقتی دیدن که محتوای این کاغذ، این نامه، امان نامه است، برگردوندن به طرف، گفتن لا حاجت لنا فی امانک، ما نیازی به این امان نداریم، وقتی در امان خدا هستیم اون امان نامه بهتره، اون امان نامه‌ای که تا آخرین لحظه عمر رو تضمین میکنه، در اون دنیا رو تضمین میکنه. برگردوندن. توی تاریخ داریم که یک بار دیگه شمر آمد و با صدای بلند صدا زد حضرت عباس رو، هر چهار برادر رو به اسم خطاب کرد و گفت ای خواهرزادگان من، یعنی به نسبت مادرشون قوم و خویشی که داشتن، من براتون امان نامه آوردم. صدا زد، اول اسامی رو صدا زد که کارتون دارم. اونجور که تو نقله حضرت عباس در خیمه امام حسین علیه السلام نشسته بودن وقتی صداشون زدن، هرچی صدا می زد حضرت جواب نداد تا امام حسین علیه السلام فرمود که این قوم و خویشتونه، جوابشو بده. حضرت رفت از خیمه بیرون، گفت چی میگی؟ چی کار داری؟ گفت من امان نامه آوردم، شما میتونید در امان عبیدالله باشید، بیایید و دست از حسین بردارید و بی خود خودتونو برای چی به کشتن میدید؟ دارید خودتونو با یه ابرقدرت درگیر میکنید، عقل مگه ندارید؟ کی میره با یه ابرقدرت درگیر بشه تا دندان مسلح؟ زندگیتونو بکنید آقا، کسب و کارتونو بکنید، تجارتتونو بکنید، تفریحتونو بکنید، سینتونم بزنید. امام حسینی که بعضی با این امام حسین مشکل ندارن، میگن آقا تو هر چقدر دلت میخواد سینه بزن، کار به یزید زمان نداشته باش، سیاه بپوش، سینه بزن، زنجیر بزن، هر کاری دلت میخواد بکن. الان تشیع انگلیسی کی بهش کار داره؟ در انگلیس شما اگه یه مرغ تو خیابون سر ببری میگن ترویج خشونت شده، یخت رو میگیرن. ولی در روز عاشورا پلیس انگلیس مراقبت میکنه تا اینا تو خیابونا قمه بزنن، شبکه های تلویزیونیشون هم پشتیبانی میکنن، کار به کارشون نداره. ما حسین اینجوری هم داریم طرفدار، یعنی یک نوع ترویج حسین اینجوری هم هست. حضرت برگشت به شم گفت خدا لعنتت کنه، لعنت بر تو و اون امان نامت. آدم گاهی اوقات با دشمن باید اینجوری حرف بزنه، قاطع، صریح، محکم، جوری که خطش کامل جداشه، نه دو پهلو حرف بزنه که تو دلش هم بگه حالا شاید یه روزی هم به کارمون اومد. گفت لعنت بر تو و اون امان نامت، من تو امان باشم، بعد فرزند فاطمه تو امان نباشه. ردشون کرد. این ویژگی ها باید در این روز و این شب در ما زنده بشه. اگر تو این هیئت باشیم، این وفا به اهل بیت، به راه اهل بیت. حسین الان زنده است، نفس میکشه. اهل بیت همشون یکی بودن، یه راه بودن. وجود مقدس حضرت مهدی همون حسینه. شما فهم میکنه امام زمان ظهور بکنه الان چیکار میکنه؟ میره مثلا جلسه میذاره مذاکره میکنه با انگلیس و فرانسه و اینا، قه قه کر کر میخنده مثل بعضی ها که میرفتن وقتی اینا رو میدیدن قه قه میزدن، امام سرشون بود. ما نداریم، عزت رو نباید از بین برد. نه اینکه نباید مذاکره کرد، باید حرف زد، مذاکره کرد، بهانه رو از دشمن گرفت، ولی نه یه جوری که بگن آقا این شیفتو مات ایناست. اگه امام زمان الان ظهور بکنه، غیر از اینه که با این ستمی که در دنیا حاکمه مقابله میکنه، غیر از اینه که با اسرائیل کودک کش مقابله میکنه، خب یه انقلاب داره همین کارو میکنه. بله چهار تا اشکال هم هست، انشالله امام معصوم که بیاد همون اشکالات هم نخود، ولی جهت درسته، مسیر درسته. به این فکر کنیم. یه صلوات بفرستیم. ما تو این چند شب داشتیم درباره سنت‌های الهی صحبت می‌کردیم. گفتیم سنت‌های الهی قواعدی‌اند که تغییر ناپذیرن، عمومی‌اند، کلی‌اند، فراگیرن، تبدیل و تحویل ندارن. سنت‌ها اجتماعی‌اند، فقط درباره فرد نیستن، گاهی شامل یه جامعه میشه، یه ملت میشه. طبق آیه قرآن، من آیاتش خوندم براتون. بعد توی این شبها اشاره کردیم، دیشب مثلا سنت آزمایش و امتحان و ابتلا رو توضیح دادیم. گفتیم این سنت معنیش اینه خدا انسان رو در یک شرایطی قرار میده، چون انسان موجود مختاریه، تو اون شرایط انتخاب بکنه. با انتخاب باطنش معلوم میشه، اون وقت اون باطن با ظاهر تطبیق داده میشه، هم دست خودش میاد چی کار است، هم بقیه میفهمن این چی کار است. گفتیم سنت امتحان و ابتلا فراگیر عمومیه، زمان و مکان و پیر و جوان و اینجا و اونجا نداره، هم هر لحظه و هر آن ما در حال امتحانی، با اعمال سلبی یا اعمال ایجابی، یعنی با کارهایی که میکنیم یا با کارهایی که نمیکنیم. یعنی بعضی وقتا تو کاری نمی کنی، همون انجام ندادن یک کار امتحانته. این که تو یه جا سکوت می کنی حرف نمی زنی، درسته، ولی اونجا امتحانه، تو باید حرف می زدی یا نه. تو یه چیز رو نمی خوری، این سلبیه، همون امتحانه. گفتیم آقا ما هیچ لحظه ای نداریم الا اینکه در اون لحظه داریم امتحان می شیم. تو خونه داریم امتحان می شیم، کنار زن و بچه‌مون داریم امتحان میشیم، کنار شوهرمون داریم امتحان میشیم، کنار برادرمون خواهرمون داریم امتحان میشیم، کنار همسایه‌مون تو روابطی که با اون داریم امتحان میشیم. من در ارتباط با خودم دارم امتحان میشم، یعنی نسبت خودم با خودم، منم با من درونیم، چون این بالاخره پوست و گوش میمونه دیگه، اون چیزی که اصلیه، اون وجود اصلی و درونی منه که میره اون دنیا. من نسبت با خدا دارم امتحان میشم، نسبت با خودم دارم امتحان میشم، نسبت با نزدیکترین آدمایی به خودم، پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر، عمه، خاله، دایی، عمو، همسایه، بعد میرم محل کار، همکار، تو خیابون، شهروند، لحظه به لحظه. الان اینجا نشستی عزادار سخنران، من دارم امتحان میشم به عنوان سخنران. این که ما چجوری رفتار بکنیم، این که خدایی نکرده شما تو محل کار آدمی باشی که کم بذاری، مردم رو اذیت کنی، مردم رو معطل کنی، کارتو درست انجام ندی، محل کارت بشه محلی که داری فضای مجازی تو باهاش چک میکنی به جای این کار مردم رو انجام بدی. تو بقالی هستی، اونجا کار مردم، کارگر هستی، کارفرما داره حقوقتو میده، تو خوب کارش انجام ندی. کارفرما هستی، حقوق مردم رو، حقوق کارگر رو خوب به جا نیاری، به وقت بهش ندی، تفریح و مسافرت و کیف و کوک خودت باشه، کارگرت اونجا بدبخت حقوقش هنوز نگرفته. تو خونه تو یه آدمی باشی دستت به روی زن و بچه‌ت بلند شده باشه. امتحان داری میشه، اینا سخت جواب داره، حساب و کتاب داره لحظه به لحظه. نسبت به پدر و مادرت دستت بلند شه، فحاش باشی، همه اینا. بعد گفتیم آقا این امتحانا که لحظه به لحظه است، یه لحظه هایی هست امتحانای خاص خدا میگیره. مثال زدم مارو پله، یادتونه بازی مارو پله؟ تو مارو پله شطرنج شما تاس میندازی، یکی یکی میری، پنج تا پنج تا میری، یه جا میفتی توی پله، یهو 50 تا پله میری بالا. خدا در طول عمرتون گاهی امتحانهای خاصی میگیره که اگه سربلند بیرون بیای مثل مارو پله، یهو 50 تا میبره بالا. یه موقع هم امتحانهای خاص میگیره، تو مردود میشی، میفتی تو کدوم؟ تو سر مار، تو مارو پله، یهو نیشت میزنه، 50 تا پله میای پایین، 100 تا میای پایین. خیلی مراقب این لحظات باشید. ملت هم همینطورن. یه ملت یهو یه بزنگاهی درست میشه، تو اون بزنگاه اگه اون ملت درست امتحان پس بده، یهو یه جهش میکنه، مثل ملت ایران که توی اون سال ارادش قوی شد، پشت رهبرش یه تفاوت جدی کرد، خدا هم کمک کرده. حالا امشب ما در مورد یه سنت دیگه میخوایم صحبت بکنیم، استدراج. این تعبیر قرآنه. حتما شما در طول عمرتون یه مواقعی دیدید یه نفر هست به هیچ صراطی مستقیم نیست، آقا اصلا تا عاشورا هم سرش نمیشه، اسم خودش هم گذاشته مسلمون ولی اصلا اعتقادی نداره، هر خلافی بگی تو این میکنه، ولی آقا وضع مالیش توپه، خیلی وضعش خوبه. با خودت میگی خدایا این عدالته؟ من که اینقدر خوبم، من که اینقدر مراعات میکنم، من که اینقدر مراقبت میکنم، یا مریض میشم یا گرفتار میشم یا چکم داره برگشت میخوره یا بدهکار اومده در خونم یا مثلا خانومم داره اذیتم میکنه یا شوهرم اینجوریه داره من اذیت میکنه، من تو خونه آسایش ندارم از دستش. با خودت میگی که پس چرا اون اینجوری نیست ولی من اینجوریم؟ این عدالته؟ نشده؟ ندیدید موارد اینجوری پیش میاد؟ سوال میشه که آقا چرا؟ خدایا تو که عادلی، چرا بعضیا علی رغم اینکه هیچ نسبتی با تو ندارن، حتی با انسانیت هم ندارن، ولی وضعشون خوبه؟ تو ظاهر دیگه، حداقلش تو ظاهر، ولی من همون ظاهرم به هم ریخته است، مشکل پشت که مشکل. این چیه قصه؟ جوابشو قرآن میده. قرآن میگه آقا این آدم ها به استدراج مبتلا شدن. شما میگه چیز خوبی هست، ما مبتلا شیم، چی بهتر از این؟ پولمون رو بدن وضع مالیم خوب شه، حسابم پر شه، اگه سنت خدا هم که هست دیگه. نه، این سنت مال بدکاراست. یا چجور سنتیه؟ خدا داره بهش میرسه، چجور سنتیه تو داری میگی؟ خوب میخوام شبهه تو ذهنتون بشینه، چون وقت بعضی وقتا ما به یکی میگیم فلانی این کار، این مسیری که تو میری غلطه، تو رو در روی پدر و مادرت ایستادی غلطه، تو به اونا بی احترامی میکنی غلطه، تو ظلم میکنی در حق اهل عیالت این غلطه، تو مال مردم رو داری میخوری این غلطه. بعدم نالانه میگه آقا من چرا وضعم عالیم خوب نمیشه؟ بعضی وقتا هم چی میگیم؟ خوب دقت کنید. بعضی وقتا هم میگیم آقا من سحر شدم. یه بنده خدایی اومده بود من سحر شدم. گفتم چرا؟ هر کاری میکنم هی مشکل دارم تو زندگیم، گره دارم تو زندگیم، اینو باز نکرده یه گره دیگه. بهش گفتم خب مرد حسابی، من که میدونم تو وضع زندگی چجوریه، تو تمام اون چیزایی که رزق باید بیاره تو زندگی آدم به رو خودت بستی، صله رحم که نمیکنی، بد دهن که هستی نسبت به اطرافیانت، رعایت حلال و حرام که نمیکنی، خب تو چه توقعی داری که خدا به تو عنایت بکنه؟ گفت حاجی ول کن، دست از سرمون بردار، فلانی هست تو کوچه‌مون بدتر از منه، ولی خدا همه چی بهش داده، چه ربطی داره؟ من سحر شدم. نه آقا، سحر انقدر کیلویی نیست، سحر انقدر علنی که نیست، اصلا سحر نداریم، جادو نداریم، ولی اینکه هر کی صبح از خواب بیدار شه بره اون یکی رو سحر کنه که ازدواج نکنه، اون یکی رو سحر کنه که این قفل شه زندگیش، اون یکی رو سحر کنه که این کارش به هم بخوره، این یکی رو سحر کنه، این که دیگه خلافه، دیگه هر کی پاشه اون یکی رو سحر کنه که دیگه آجر رو آجر بند نمیاد. اینجا هم یه عده کاسبی رو میندازن دعا نویس، یه پول گردن کلفتی از مردم میگیرن، طرف رو نگاه میکنه هیچ نسبتی با خدا و پیغمبر نداره، نه ظاهرش نه باطنش، یه سری چیزا هم عجق عجق مینویسه، بعدم برای اینکه مردم باورشون بشه میگه آقا اینو باید مثلا رو پوست مار بنویسم. خب چرا میگه رو پوست مار؟ برای اینکه میخواد از تو 400 هزار تومان بگیره دیگه. اگه بگه رو کاغذ مینویسم که دیگه تو میگه آقا رو کاغذ یک کلمه مینویسه 400 هزار تومان. نه من باید برم با بدبختی نمیدونم دندون چیو گیر بیارم و نمیدونم استخون چیو گیر بیارم و من فلان هرزو باید مثلا رو پوست آهو بنویسم، رو پوست نمیدونم. آقا اینا بله ما هرز داریم، ولی هیچ روایتی و هیچ سندی مبنی بر این که مثلا این باید رو پوست یه حیوان باشه، رو پوست مار باشه، رو پوست آهو باشه نداریم. این کارو میکنه تا بتونه از تو یه پول هنگفتی بگیره. اینا رو مراقبت بکنید. نه آقا، اون همسایت که میبینی علی رغم اینکه به هیچ صراطی مستقیم نیست و از مالیش خوبه، این قرآن میگه این به سنت استدراج گرفتار شده. چیه؟ الان توضیح میدم. استدراج یعنی آدم درجه درجه رتبهش بیاد پایین تا برسه به کمترین جایگاه. استدراج یعنی این، یعنی چیزی رو به تدریج از یکی بگیرن. باز تو لغت یه معنی دیگه داره، یعنی تومار یکی رو بپیچن. اینا میخوره، اینا با این کلمه و سیاق کلمه تو آیات قرآن هر سه تا معنی میخوره. تو بعضی از آیات اومده گفته ما مهلت میدیم، سنت املا به اصطلاح، حالا آیاتشون میخونن، یا استدراج. تو سوره اعراف آیه 182 خدا میگه والذین کذبوا بآیاتنا، اونایی که آیات ما رو دروغ پنداشتن، رد کردن، تکذیب کردن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ما اینا رو گرفتارشون میکنیم از اون جایی که خودشون هم نمیفهمن، و املی لهم، بهشون مهلت میدیم. یعنی زود این اومد خلاف رفت و جهت خلاف خدا رفت، زود خدا نمیزنه پس کلش بندازتش، میگه با چرا منو میزنه؟ چون دوستت داره. دقیقا نکته اینجاست. بعضی ها رو خدا مبتلا میکنه، گناه میکنی، خب خلاف کردی، خدا یه مشکلی تو زندگیت میندازه، بله که تو به فکر بیای، بری توبه کنی، جبران کنی، میگه خب اونم این کارو بکنه. خب نمیخواد. ببین اولا سنت استدراج اینجوری نیست که تا هر کی یه خلافی کرد زود خدا بگه پس هیچی، بیا بسم الله حساب بانکیت پر، وضع مالی توپ، دیگه مشکل نداشته با تو به سنت. نه، خدا خیلی صبر میکنه، مهلت میکنه، فرصت میده تو آقا جبران کنی، برگردی. اگر طرف اصرار بکنه بر گناه ولش میکنه. استدراج یعنی رها کردن. چجوری؟ ببین آقا شما مثلا چوپانو فرض بکن گله رو داره، گله رو داره میبره، آقا هی یه گوسفند عقب میمونه نمیاد، تو هی میری هولش میدی، باز میبینی شیطونی میکنه، بازیگوشی میکنه، گله میزنه بیرون نمیاد، بار دوباره یه چوب پرت میکنی، میگو برگرد دیگه گرگ میخورتت، باز دوباره میبینی گوسفنده نمیاد، هی بازیگوشی میکنه، این ور میکنه، اون ور میکنه، 10 بار 20 بار، هی هر روز کارش همینه، آخر تو خسته میشی، میگه ولش کن، حالا بذار یه خورده ول بچرخه، رهاش میکنه. یه مثال ها، تو زندگی شخصیمون بچه تو هی بهش تذکر میدی، هی یاداوری میکنی، یا با این رفیق نچرخ، با این آدم نچرخ، ما یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها نیش بر جان زند، یار بد هم جان و هم ایمان زند. هر چی توصیه میکنی فلان میکنی، آقا این چشمش ناپاکه، آقا این دستش ناپاکه، آقا اینطور گمراه میکنه، آقا گوش نمیده. یه جایی میرسه تو نمیخوای، خوب دقت کن، پدر خوب میفهمه من چی میگم، مادر خوب میفهمه من چی میگم، تو نمیخوای ولی دیگه نمیتونی چی کار کنی. میگی بذار سرش به سنگ بخوره شاید بفهمه. یعنی تن میدی راضی میشه که یه بلایی سر این بیاد بلکه این بفهمه. پروردگار عالم همین نسبت پدر و مادر رو داره با ما بنده ها. هی چند بار تذکر میده، تو رو مبتلات میکنه، گرفتارت میکنه، بلکه تو این گرفتاری باعث بشه یادت بیفته آقا تو خالقی داری، تو حساب کتابی داری. وقتی میبینه آقا دیگه داره میگذره، این فرد توجهی نداره، اصرار داره، لجبازه، به خدا داره دهنکجی میکنه، میگه حالا بهت نعمت میدم. چرا نعمت میده؟ قرآن میگه من آقا به این نعمت میدم، سنستدرجهم، تا این آدم تو ناز و نعمت قرار بگیره دیگه فراموش کنه. حالا چرا فراموش کنه؟ خب خدایا چرا این کارو میکنه؟ میگه چون میخوام عذاب سختش کنم. خدا یه کاری میکنه که این آدم خودش به انتخاب خودش هی بره به غفلت پیدا کنه، دور شه که وقتی میخواد چکه رو بزنه این چکه چک باشه، انتقام باشه. قرآن میگه به من یکذب به هذا الحدیث، تو سوره قلم، یعنی اونایی که این حدیث، این قرآن رو، این رو تکذیب میکنن، قبول نمیکنن، هی باش لجاجت میکنن، قرآن دستور داده اینجوری رفتار کن، جوری دیگه رفتار میکنن، قرآن گفته تو باید از دین خدا حمایت کنی، میگه ولش کن به ما چه زندگیمونو بکنیم، تو باید با همسایت اینطوری باشی، ولش کن بزن بره داغونش کن. حالا که اینجوری میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، تو هر دو آیه میگه ان کیدی متین، یعنی آقا این حیله من، این من مهلت دارم میدم، فکر نکنی من دارم به این کمک میکنم، این کید منه و این شدیده. خدا در اینجا مهلت دادن و کید معرفی کرده. اینجوری نیست که الزاماً خدا به هر کی پول میده پس این به خاطر ایمانشه، به هر کی جایگاه میده، به هر کی عنوان میده، به هر کی مقام میده، ما فکر کنیم پس دیگه این خدا برایش ساخته. توی قرآن داریم که یهودی ها به پیامبر میگفتن اگه خدا با ما دوست نبود چرا اینقدر وضع ما خوبه؟ ما یهودی نیستیم؟ مگه تو نمیگی اسلام دین آخره؟ مگه ما با تو دشمن نیستیم؟ پس چرا وضع اون خوبه؟ قرآن میگه نه، این به خاطر این نیست که من دوستتون دارم. خیلی از این موارد تو قرآن آمده. الان سوره آل عمران، من آیات متعدد وقت نیست، میخوام رد شم، اینا مهمه میخونم. ولا یحسبن الذین کفروا، اونایی که کفر ورزیدند، لجاجت میکنن با خدا، دهنکجی میکنن به خدا، میگن عشقمونه نمیکنیم، گور بابای فلان، نه نمازی، نه عبادتی، نه خمسی، نه حق محرومی، نه رعایت همسایه، نه رعایت پدر و مادری، نه رعایت همسر و فرزندی، هیچ کدوم اینا رو نمیکنن. انما نملی لهم، ما به اینا مهلت میدیم. بله، انما نملی لهم خیر لانفسهم، انما نملی لهم لیزدادوا اسما و لهم عذاب مهین. میگه این که ما به اینا مهلت میدیم نه به خاطر اینکه خیر اینا رو ما میخوایم، خیر لانفسهم به خاطر اون نیست، انما نملی لهم، ما به اینا مهلت میدیم تا اینا مجددا غرق بشن، تو امتحانات قرار بگیرن، هی فراموش کنه خدا رو، تو ناز و نعمت باشه، لیزدادوا اسما، برای اینکه گناه بیشتری کنه، لیزدادوا اسما، برای اینکه غفلت بیشتری پیدا بکنه. فلسفه استدراج اینه، فلسفه استدراج اینه که حجت بر انسان تموم بشه. خدا مجبورت هم نمی کنه، تازه میگه نعمت بهت دادم، تو اگه عاقل باشی از این نعمت ها باید پی به خدا ببری برگردی، ولی تو باز کجی رو انتخاب میکنی. میگه هی تو برو، رهات میکنم تو گناه بیشتر کنی، غفلت بیشتر کنی، چکه محکمتر بشه. آیه صراحتا میگه، میگه ما به اینا مهلت میدیم تا اینا غفلت بیشتری پیدا کنن. تو سوره انعام آیه 44 میگه فلما نسو ما ذکرو، وقتی اینا اون تذکرات ما رو فراموش کردن، فلما نسو نسیان کردن، فراموش کردن ما ذکرو بهی، اون چیزهایی که ما تذکر داده بودیم. فتحنا علیهم ابواب کل شیء. آقا میگم آقا بذار قشنگ ماشینش خوب باشه، حسابش پر پول باشه، بره این ور اون ور، هی جایگاه داشته باشه، همه اینا رو بهش میدم. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، وقتی این غفلت پیدا کرد، شاد و شادمان بود، توی این شادی و شادمانی خدا رو بیشتر فراموش کرد، غفلت پیدا کرد، اخذناهم بغتتن، یهو یخش رو میگیریم که دیگه فرصت نداره. در حقیقت در سنت استدراج نعمتای الهی نعمت نیست، نقمته، خودش ولی نمیتونه فهم کنه اینا نعمته. امام صادق علیه السلام میگه وقتی خدا خیر بنده رو بخواد، گناه که کرد براش یه نعمتی به وجود میاره، یه بلایی به وجود میاره. چرا؟ تا برگرده و توبه کنه. اما اگر خدا شر یه بنده ای رو بخواد، خدا نکنه ما جزو اونا باشیم، بترسین از این، نگو من ظلم میکنم کسی کار به کارم نداره، نگو من حق بقیه رو خوردم ببین چقدر راحتم دارم کیفمو میکنم، نگو من دستم کج بود کسی کار به کارم نداشت. میگه خدا اگه شر یکی رو بخواد، گناه که کرد، نعمت بهش میده. گاهی اوقات نعمت همین فرصته، گیر نمیفته، دزدی میکنه گیر نمیفته، تا غفلت بکنه و مشغول بشه. اون وقت اون آیه رو میخونن حضرت که بختتن یخشو میگیره. نشانه استدراج چیه؟ خب حالا هممون بگیم آقا بسم الله الرحمن، من الان حساب مالیم بانکیم بد نیست، ماشینم خدا بهم داده، خونم خدا بهم داده، یه آبرویی هم پیش مردم دارم، و من استدراج به سنت استدراج خدا گرفتار شدم. این اتفاق افتاد، یکی اومد پیش امام صادق گفت یا ابن رسول الله، بله، گفت ما خدا خونه خواستیم بهمون داد. گفت خب بچه نداشتیم، از خدا بچه خواستیم بهمون داد. خب آبرو بهم داده تو قوم و قبیله و فامیل و اینا، من آدم آبروداریم، همسایه ها خیلی به من اعتبار دارن، آدم موفقیم هستم، هر چی خواستم خدا بهم داده. گفت خب، گفت میترسم به سنت استدراج گرفته شده باشم، چرا هر چی میخوام خدا داده. امام فرمود آیا اینا رو که داری شکر خدا رو به جا میاری؟ آیا حق و حقوق بقیه رو رعایت میکنی؟ آیا خمستو میدی؟ آیا زکات به تعلق میگیره میدی؟ آیا اگر کاسبی تاجری مالیاتتو میدی که حق و حقوق بقیه توش باید رعایت بشه، یا نه فرار مالیاتی داری یا دزدی های اینجوری داری یا دیوار بالا نمیری ولی این کارا میکنی؟ حضرت اون طرف گفت که یا رسول الله، انصافا بینی و بین الله من اینا رعایت میکنم. گفت نه، این استدراج نیست. استدراج موقعیه که تو نعمت خدا رو داشته باشی، دهنتو کج کنی بگی خدایا ها ببین، گوش به حرفتم نمیدم، میگه یختو میگیرم بد میدم، باشه چی میخوای دیگه، بد میدم. پیامبر خدا میگه هر وقت هر چی خواست انسان بنده، هر وقت هر چی خواست خدا داد، بنده هم در حال معصیت بود، بدانه این استدراجه. پا اگه دیدی تو همسایه، تو فامیل، تو قوم و خیش، تو کنار یکی از اینجوریه، نگو خدایا منم اینجوری باشم، من نمیام. نگو آقا شیخ این حرفا چیه، اینا آیات قرآن دارم میخونم. آقایون خانم، ما یک سنت استدراج فقط مربوط به فرد نیست، ما یک استدراج اجتماعی هم داریم طبق نص صریح قرآن. عرض کردم انسان یک موجودیه که هم فردی مسئولیتایی داره هم اجتماعی. شما اصلا نمیتونی بگی من به اجتماع کار ندارم. تو اولین اجتماع کوچکت پدر مادرته. هیچ کسی نه خواهر داشته باشی، نه برادر، نه عمه داشته باشی، نه خاله داشته باشی، نه دایی داشته باشی، نه عمو داشته باشی. هنوز ازدواج هم نکردی. پدر و مادر که دیگه داری. میگی مردن، اب نداره. بالاخره بودن. اگر از دنیا هم رفتن حق و حقوقی گردن تو دارن. تو نسبت به اونا مسئولیت داری. از اونا که رد میشه خواهر داری، برادر داری، نسبت به اونا مسئولیت داری. عمه داره، خاله داری، عمو داری، دایی داری، پدر بزرگ داری، مادر بزرگ داری، زندن یا از دنیا رفتن، نسبت به اونا مسئولیت داری. اونا گردن تو حقوقی دارن. تو نمیتونی بگی من به اونا کاری ندارم. نمیتونی بگی. یختو میگیرن، ازت سوال میکنن. چون یا چقدر سخته؟ نه، اگه آدم رعایت کنه، اگه آدم مراعات کنه، اگه آدم تمرین کنه، راحت. خدا چیزی از ما نمیخواد که تکلیف به ما لایتاق باشه، امکان نداشته باشه ما بتونیم انجام بدیم. غیر ممکنه. او خدا عادل نیست. عقل میگه، دین میگه، قرآن میگه، شرع میگه. آقا نمیشه که. هر چی خدا خواسته واجب کرده امکانه، مگر تو خودت اونجوری تربیت نکردی. خب یه عده میگن آقا مثلا ما حجاب برامون سخته، بخوایم خودمون رو بپوشونیم و اینا. آدم بدی هم نیستا. این آدم مثلا با دین عناد نداره، با اهل بیت عناد نداره، با احکام خدا عناد نداره، ولی از بچگی تربیتش اینجوری نبوده. خب بله، وقتی هیچ وقت بر این اساس رفتار نکرده، الان وقتی مثلا چادر بگیره دستش، یا اصلا مثلا حجابش در حد یه خانم مانتویی باشه، چون الزاماً حجاب چادر نیست. چادر حجاب بهتریه، حجاب کاملتری. البته بعضی ها یه جوری چادر سرشون میکنن که از بد حجابا بدترن. فلسفه حجاب چه با چادر، چه با مقنعه، روسری، مانتو، اینا اینه که جلب توجه نکنه. برای مردش هم همین. طرف آستین بلند شاید بپوشه، ولی یه جوری رفتار بکنه، یه جوری سکناتش داشته باشه، یه جوری که بدتر از اونی باشه که مثلا عرضم به حضورتون که بدن خودش اون جایی که لازمه بپوشونه نمیپوشونه. خب این وقتی از بچگی بر این اساس رشد نکرده، الان تا یه کیف میگیره دستش، تا یه چیزی میگیره دستش، حجابش به هم میخوره. برای همین یا ول کن دیگه، حالا دیگه ما که دلمون پاکه. نه این قبول نیست. خب تو با تمرین میکنی، از الان شروع کن. ما نسبت به جامعه، نسبت به دینمون در جامعه، نسبت به انسانهای دیگه در جامعه، نسبت به ظلمی که در جامعه اتفاق میفته، نسبت به حقی که در جامعه اتفاق میفته، شما باید جواب بدی. نسبت به حق چه جوابی باید بدی؟ یه موقع است در جامعه یه حقی اتفاق میفته، این حق یاری میخواد، کمک میخواد، تو باید دهنتو باز کنی، دو کلمه دفاع کنی از این حق. وقتی تو نمی کنی سکوت کردی. این فعل سلبیه. فعل سلبی هم باید جواب بده. فقط فعل ایجابی جواب نداره. فقط انجام دادن جواب نداره. گاهی اوقات انجام ندادن هم جواب داره. فرق نداره. هر کاری چه سلبی باشه کاره، ایجابی باشه کاره. پس انسان هم فرد هم اجتماعست. استدراج گاهی اوقات اجتماعی میشه. قرآن میگه، میگه آقا یهو من این سنت استدراجم گرفتار یه قوم میشه، یه قبیله میشه، یه فامیل میشه، یه شهر میشه، یه ملت میشه. میگه بله این ممکنه. کجا؟ سوره حج آیه 48. و که این من قریتن، چقدر شهر بوده، قریه بوده، املیت لها و هی ظالمه، من به اونا مهلت دادم در حالی که اینا داشتن ظلم میکردن، به همدیگه ظلم میکردن، به دین خدا ظلم میکردن. ثم اخذتها و الی المصیر. بعد که به اینا مهلت دادم، یهو مثل اون آیه که میگه بختتن، یهو اون قوم مثل قوم لوط، مثل بنی اسرائیل که یه عده کمی اومدن پیش حضرت موسی و بقیه رفتن سمت فرعون، مثل کسانی که در روز عاشورا بودند، مثل فردا و پس فردا، 72 نفر حدودن این ور بودن و اونایی که در برابرشون بودن هیچ کدومشون بی نماز نبودن، همشون نماز میخوندن، همشون حج میرفتن، بعضیاشون قاری قرآن بودن، همشون میگفتن ما اعتقاد به پیامبر خدا داریم، همشون هم میدونستن این حسین و پیامبر خدا چه سفارشی کرده. اگر کسی یادش رفته بود خدا این کار کرد در روز عاشورا، وقتی این سر بریده مبارک روی نیزه بود قرآن خوند، قرآن خوند، صدای این قرآن شنیدن رو زینب شنید، سرش رو بیرون آورد گفت صدای برادرم میاد. یه موقع فکر نکنید وقتی امام حسین قرآن میخوند بقیه نمیفهمیدن، فقط حضرت، نه همه میدیدن قرآن میخونه، ولی استدراج یعنی این. آقا طرف میمونه میبینه در سر بریده قرآن میخونه، ولی انقدر آتش داره به این پیروزی که در ظاهر پیدا کرده توجه نمیکنه. مثل ما که خیلی وقت تو زندگیمون یه آیات روشنی رو خدا جلو چشمون میذاره که حق و باطل رو بفهمیم، ولی من بدبخت گرفتارم، درک نمیکنم، نمیفهمم. تو سوره اسراء آیه 26 خدا چی میگه؟ اذا اردنا ان نهلك قريه، وقتی ما اراده کنیم که یه شهری رو، یه مجموعه ای رو، یه ملتی رو نهلک، هلاکش کنیم، امرنا مترفیها، ما به مترفین و اونایی که اهل مال و منال و بریز و بپاش و خورد و خوراک و کیف و کوک و اهل، خیلی معذرت میخوام، لشبازی و اینا میشن، میگه امرنا مترفیها ففسقو، میگیم آقا اینا تا میتونن تو جامعه گناه رواج بدن، خب ففسقوا فیها، تو اون قریه، تو اون شهر، میگیم تا میتونی گناه رو ترویج بدن. فحق علیها القول، اینجا میشه که عقاب بر اینها حق میشه، لازم میشه. فدمرناها تدمیرا، اون وقته که اینا رو بدجور هلاک میکنیم. علامه طباطبایی میگه آقا بلایای عمومی، بلایای اجتماعی نمیاد مگر جامعه اکثریت قریب به اتفاقش گرفتار شده باشن. شما میگی خب آقا بعضی اونجا خوبن، اونا چی؟ میگه آقا، علامه میگه، علامه طباطبایی میگه آقا اونایی که خوبن وظیفه داشتن وقتی اینا ففسقو میکنن، فسق میکنن، گناه میکنن، برن در برابر اینا بایستن. اونا میگن آقا بذار زندگی تو بکن، به تو چه؟ برمیگردی طرف تو اداره داره میخوره میبره، تو خبر داری فاکتور رو داره ارزم به حضورتون 100 میلیونی رو میره درستش میکنه، 110 میلیون 10 میلیون میذاره تو جیب خودش، 100 میلیون پولو داده مأمور خرید بوده، تو میدونی؟ میگه من درگیر شدم با این برای چی؟ زندگیمو بکنم. تو میدونی طرف میخواد اختلاس بکنه که تنها نمیتونه بکنه، باید یه دو سه نفر کمکش کنن، تو میدونی اینا این داره این کارو میکنه، تو میدونی این مدیر سرکار نمیاد، دیر میاد، تنبله، وقت نمیذاره، ولی میگی زندگی تو بکن، به تو چه؟ آقا به سنت اگه کار به کار هم نداشته باشیم، به تعبیر شهید بهشتی میگه جامعه اسلامی جامعه فضول هاست. بله تو تا خونت هستی یه خلافی میکنی به من ربط نداره، ولی وقتی از در خونه اومدی بیرون، اومدی تو اجتماع، اینجا من فضولم، من به دزدی تو کار دارم، به کمکاری تو کار دارم، به ریخت و پاش تو کار دارم، من به این که تو فساد بکنی کار دارم. حالا الان بحث مثلا این تذکراتی که میدن پلیس اخلاقی اجتماعی که میگن گشت و اشتار که ما نداریم، الان شهر شما که الحمدلله جز شهرهایی که اینجور که من دیدم و شنیدم و اینا مقید و متدین و، ولی حالا تو این شهرهای بزرگ مثلا اینجوری نیست که هر کس حالا یه ذره موش بیرونه زود برن به اون تذکر بدن پلیس بره، نه، یارو عناد داره، عناد داره، میخواد جوون ما رو، دختر ما رو، پسر ما رو، جامعه ما رو، یه دن نشستن اونور پس فطرت پول میگیرن برای اینکه این کارا رو بکنن. بله به اینا باید تو تذکر بدی، نباید ما کوتاه بیاییم، به دزدی هم باید تذکر بدیم. پس بلایای عمومی هم هست آقا، خدا ما رو دوچار سنت استدراج نکنه. این ملت در اون روز دوچار سنت استدراج شدن و خون امام حسین، خون بچه های امام حسین که به آسمون رفت دیگه بر نگشت. و هنوز که هنوزه شما آرامش تو اون منطقه نمیبینید. السلام علیک یا ابا عبدالله، آقا جان، حسین جان، دیگه کم کم داره اون لحظه میرسه، لحظه ای که عرش تکان خورد، لحظه ای که ملائکه می آمدن روی زمین، بالهاشون رو به این خون آغشته می کردن و بر می گشتن، لحظه ای که علامه طباطبایی، این عالم بزرگ، این عارف بزرگ، این مفسر بزرگ، تو روز عاشورا در قم تو قبرستان بود. تعریف میکنن اون روز یکی از این آقایون وقتی میبینه علامه تو قبرستانه، قبرستان نو روبروی حرم، علامه میگه فلانی میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم بله آقا، امروز مثلا فلان روز جمعه است مثلا یا شنبه است. علامه دوباره پرسید، گفت فلانی میدونی امروز چه روزیه؟ روز عاشورا بود. بله آقا میدونم، امروز روز عاشوراست. علامه طباطبایی دست میکنه تو زمین، یه مشت خاک و بر میداره، فشار میده، قطره خون میریزه، زمین و زمان خون گریه میکنن، کم کم داریم به اون لحظه میرسی. نمیدونم امشب کدوم روضه حضرت عباس رو باید خون. از کجا بگیم، از چی بگیم؟ وقتی علی اکبر اذن خواست، امام حسین هیچ مقاومتی نکرد، اصحاب شهید شدن دیگه، حالا نوبت به بنی هاشم رسیده. علی اکبر آمد اذن خواست، امام اذن داد. بعد ظهر شده دیگه، همه به شهادت رسیدن. عباس عموددار خیمه حسینه، عموددار لشکر حسینه، دیگه طاقت نداره، اومد اذن خواست. امام حسین علیه السلام چی فرمود؟ فرمود عباسم انت صاحب و لبایی، تو پرچم دار منی، پرچم بیفته دل این بچه ها میریزه. گفت عباسم صدای الاتش بچه ها رو میشنوی؟ برو آب بیار براشون. اینجا تو روایت داریم امام فرمود عباس سینم از دست این منافقین به تنگ اومده، اینا منو دعوت کرده، اینا گفتن مهدی بیا، ما منتظرتی، مبادا اینطوری بشه، مبادا ما مردم کوفه بشیم. الان باید تمرین کنیم قبل از ظهور، که وقتی مهدی فاطمه اومد کم نذاشته باشیم، کم نذاریم. به خدا نمیاد تا هممون امتحان پس بدیم. عباسم سینم از دست این منافقین به تنگ اومده، میخوام از اینا انتقام بگیرم، مبادا امام بر ما اینطور خشم کنه. ابوالفضل زد به فرات، یک بار رفت آب بیاره، شمر ملعون صدا زد، گفت ای پسر ابو تراب، اگر همه آبهای روی کره زمین دست ما باشه، اختیارش دست ما باشه، نمیذاریم یک قطره به شما برسه. عباس برگشت که بره به امام حسین خبر بده، بگه وضعیت اینطوریه، یه وقتی سگینه میگه عمو رفته برامون آب بیاره، صدای گریه علی اصغر رو شنید، مجددن برگشت، خیلی ها رو به درک واصل کرد، رسید به فرات، مشک و پر آب کرد، دستای مبارک و پر آب کرد، آب رو تا لب دهان مبارک. یاد تشنگی بچه های حسین افتاد، یاد قولی که به پدرش امیر المؤمنین داده، آب را ریخت تو فرات، برگشت وقتی به سمت خیمه ها می آمد، اونجا بود که اون نانجیب اول دست راست رو، بعد دست چپ رو، بعد با عمود زدن بر سرش. عباس به زمین افتاد، صدا زد یا اخا ادرک اخا، برادر تو دریا. امام حسین اومد بالا سرش، فرمود عباس من الان انکسر زهری، انکسر زهری، دلم نمیاد این یه تیکه روزه رو یک دو دقیقه است بخونم و انشالله ادامه بدیم. شب تاسوعاست، وقتی که پیغام آور رسید به مدینه، گفتن یه نفر از کربلا اومده، از عراق اومده، زنان مدینه رفتن خبر بگیرن، ام البنین هم رفت خبر بگیره. وقتی که اون کسی که تو صحرای کربلا بود برگشته بود، وقتی دید حضرت ام البنین اومده، گفت این چهار تا بچهش اونجا شهید شدن، اومد بهش تعزیت بده، گفت خانم خدا صبرت بده، عبدالله پسرت خیلی شجاع بود. گو عبدالله کیه؟ به من بگو حسین کجاست؟ گو خانم خدا صبرت بده، جعفر پسرت خیلی شجاع بود. گو من از حال حسین میپرسم، تو میگی جعفر، جعفر من نمیخوام، من میخوام دارم حسین کجاست؟ حسینم زنده است یا نه؟ دوباره فرزند سومو گفت، رسید گفت ابوالفضل به شهادت رسیده. این خانم هیچ توجه نمی کرد، می گفت به من بگو بدونم حسین من زنده است یا نه. وقتی خبر شهادت حسین داد، حضرت ام البنین صداش بلند شد، وا حسینا، وا ولدا. تا توانست برای حسین گریه کرد، مجلس حسین، روزه حسین در خالش گرفت، انقدر معرفت داشت. خانم جان تو رو قسم میدیم به حق اولادت، خصوصا امام حسین که او رو ولدی خطاب کردی، عاقبت فرزندان ما ختم به خیر بگردان.